اسلام به قرآنی که با خط پیغمبر یعنی مکتب پیغمبر باید شناخته میشد، حالا مکتب پیغمبر شما تحریف کن، همه میگن قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. کار به جایی رسید نه 2000 سال بعد، نه 200 سال بعد، نه 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 30 سال بعد، 40 سال بعد، 20 سال بعد، با قال رسول الله اهل بیت کشته شدن. فقط با قال رسول الله، با آیات قرآنی که ذیلش حدیث پیامبر ساخته شد. قاعده ای دارند به اسم اطاعه. اطاعه یعنی اطاعت از خلیفه رسول الله واجب است. در کربلا خیلی از این نانجیبایی که امام حسین و فرزندانش رو میکشتن هی میگفتن اطاعه اطاعه اطاعه، پیامبر گفته از یزید دست اطاعت کنید، خلیفه رسول الله. چه کردن؟ از رسول مکرم اسلام حدیث ساختن. یک، منطقشو ببینین، هر کس بعد از من به حکومت رسید خلیفه بر حق است، هر کس با هر طریقی بر طریق. دو، هر کس بعد از من خلیفه من شد اطاعتش واجب است، اطاعه. سه، هر کس از اطاعت خلفای من سر باز زد او را با قدرت و قوه قهریه یا سر جایش بنشانید یا بکشید. به چه درد میخوره؟ چی کار داری؟ حدیث رو بگو ما بعدم به دردون میخوره. راوی حدیث اونجا گفته پولشو گرفته 40 سال بعد در کربلا نتیجهش اینا گرفته. این آقا کیه؟ خلیفه رسول الله است. آخه آقا ایشون که شور به خم میکنه، پیامبر گفته، پیامبر گفته کاری بهش نه، هر کی بود توی خلیفه رسول الله است. کی در مقابلش طغیان کرده؟ حسین ابن علی علیه السلام. چی کار کنیم؟ یا باید بیعت کنه به زور یا بکشیدش. کی گفته؟ پیغمبر گفته. لذا روزه گرفتن امام حسین رو کشتن، گفتن بذار ثواب این کار بیشتر باشه. با جعل حدیث پیامبر میشه علیه خدا و پیغمبر قیام کرد، روزه هم گرفت، ثوابش هم بیشتر. قبلش با امیرالمؤمنین علیه السلام همین اتفاق افتاد، جعل حدیث کردن، از پیغمبر استفاده کردن، به اینجا رسید. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام چی کار است؟ شاخص تشخیص اسلام ناب از بقیه اسلام هست. چرا دشمن 4 سال و 8 ماهشو تحمل نکرد؟ چون داشت این کار انجام میداد، هم با گفتارش هم با سیره عملیش، که اگه اسلام اینه که علی داره پیاده میکنه، که برادرش عقیل نابینا عیالوار بچه ها فقیر، این همه هم خدمت کرده، پیر اومده میگه ببین کسی که نیست، یه من از گندم بیت المال به ما بیشتر بده، بچه هم گرسنه. مولا هم تایید میکنن و میگن خودم دیدم بچه‌هاش از گشنگی کبود شده بوده. هی گفت من چی بهش نگفتم؟ آخر یه آهنی رو همجوری داشت حرف میزد، نابینا بود دیگه، تو تنور گرم کردم گذاشتم جلو صورتش. وقتی اعتراض کرد گفتم که برادر چجوری دلت میاد علی رو به آتشی که با غضب خدا گرم شده بندازی، در حالی که به آهنی که به دست بنده‌ای به بازیچه تو آتش دنیا گرم شده تحمل نداری؟ معلومه با این علی نمیشه کار کرد. چرا؟ چون عین پیامبر داره رفتار. اگر عدالت پیامبر رو احیا کنه که همه خاکا به سرشون میشه، چیکار کنیم؟ ما تازه گول زده بودیم، گفتیم بابا اون چون خلیفه است حق داره در کاخ زندگی کنه. رسما معاویه کاخ سبز در مصر در شام عز بخوام افتتاح کرد، شد باب دیگه. اگر زهد علی، عبادت علی، بندگی علی، تواضع علی بخواد به اون حاکم باب بشه، که دوباره برگشتیم به زمان صدر اسلام، ما نمیخواستیم، این همه زحمت کشیدیم. تمام کینه ها و سر امیرالمومنین سر این بود که این دوباره داره پیامبر رو احیا میکنه، پیامبر رو. پس انحراف خط پیغمبر مهمترین کاری بود که دشمن باید کار انجام میداد. امیرالمومنین دقیقا در مقابل این جنگ وایستاد. اون مسیحی چی نوشته در مورد مولای ما؟ قتل فی محرابه. برای چی؟ برای کدوم ظلم کشتنش تو نماز؟ لشدت عدله، خیلی چون عادل بود. عجب امت پستی، عدالت که خیلی دلپذیره، چرا میکشی؟ نه دیگه اینقدر نمیخواستی. شدت عدله قتل فی محرابه لشدت عدله. خب صیانت از مکتب پیامبر، خط و مرام پیامبر، مهمترین خدمتی بود که امیرالمومنین علیه السلام به عهده گرفت، ولو به قیمت شکافته شدن فرقش و قربت و مظلومیتش. درسته؟ اما ما امروز بحثمون از این سمته. عجب سرمایه ی خط پیغمبر که دشمن حاضره هزینه کنه، حدیث تولید کنه که بعد ازش استفاده کنه، حاضره از یهودیت دست بکشه بیاد مسلمان بشه، نماز بخونه، حج بره، خمس بده، جنگ بیاد، اما بعدن سودشو ببره در تحریف پیغمبر. حاضر زمانشا شکنجه هم بره بشه، در جنگ و دفاع مقدس هم بالاخره خطر کنه که بعدن استفادهشو ببره. امیرالمؤمنین علیه السلام وایستاده جلو این خط و خیلی کار سنگینیه. خیلی. چرا؟ چون جامعه هم آمادگیشو ندارن، یعنی فهمشو ندارن که چرا اینقدر سخت میگیره. چرا از وقتی امیرالمؤمنین حاکم شده همش ما جنگ داخلی داریم؟ بابا خب قبلی ها اومده بودن، مثلا خلیفه دوم بود، ما همش داشتیم گسترش میدادیم ایران رو فتح کنیم، کجا رو بگیریم. از وقتی شما اومدی ظرف 4 سال خورده همش جنگ داخلی، همش فتنه‌های داخلی. نمیتونن مردم درک کنن که ریشه فتنه از کجاست. مولا علی علیه السلام در نهج العقبه فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. ریشه آغاز فتنه‌ها در حکومت من دو چیز است: هواهای نفسانی عده‌ای که میخوان بهش به هر قیمتی شده برسن و بدعت‌هایی که میخوان بذارن، و من جلو هر دوتاش وایستادم و اینا نمیتونن تحمل کنن. خب شناخت پیامبر بنابراین خیلی مهم شد، درسته؟ حالا اگر کسانی اهل مطالعه و تحقیق نهج البلاغه بودن تالا، این سوال رو براشون جواب دادم که چرا امیرالمؤمنینی که همش 4 سال 8 9 ماه وقت داره و این همه کار زمین مونده از گذشته، این همه کار برای آینده، چرا اینقدر در نهج البلاغه از پیامبر حرف میزن؟ چرا هی میگه پیامبر بزرگوار ما، پیامبر بزرگوار ما، پیامبر بزرگوار؟ حالا دلیلش معلوم شد که بعدی ها بفهمن قرائت درست و سره از پیامبر این بودا، اشتباه داشتن به خورد شما پیامبر دیگه میداد. اگر پیامبر بزرگوار ما بود در این صحنه این کار رو میکرد، اگر پیامبر بزرگوار ما بود در این صحنه این کار میکرد. اما دستگاه پیچیده پرپول تبلیغات منفی داره پیامبر جعلی رو تو جامعه ترویج میده. این دو خط با هم تقابل کنن. لذا اگر بخوام میتونم بگم دوران امیرالمؤمنین جنگ بین گفتمان پیامبر حقیقی با پیامبر کاذب. یه پیغمبر جعلی ساختن، یه پیغمبرم حقیقی بوده. این گفتمان رو تو مغز مردم کردن. علی علیه السلام خواهد این گفتمان پیامبر حقیقی رو احیا کنه. به جنگ هم افتادن دو پیغمبر، پیغمبر حقیقی و پیامبر جعلی. کی میشه درست فهمید؟ وقتی بفهمید تنها قرائت کننده درست پیامبر حقیقی فقط علی ابن ابی طالب بود. نباید حرف دیگران رو قبول میکردی، ولی نشد. خیلی ها نخواستن این حرف رو بفهمن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام شد مبغوض جامعه، عنصری که وجودش باعث اذیت و زحمت روزافزون ماست. وقتی شهید شد از آب از آب تکون نخورد، بلکه خیلی ها تو دلشون وقتی صدای مولا علیه السلام یا خبرش رسید که شمشیر به فرق مبارکی زدن، فرمود فز تو ورد بالکعبه، به خدای کعبه من رستگار و راحت شدم. اونام در دلشون گفتن به خدا ما هم راحت شدیم از دستش. اصلا نمیشد با این تعامل که پیامبر اینا اگر برمیگشتن زمان پیامبرم، پیامبر رو میکشتن تو محراب. همون جور که اگر پیامبر در کربلا میومد، پیامبر رو اربن اربا میکردن. مگه نفرمود علی اکبر خلقن و خلقن و منطقن شبیه ترین مخلوقات به پیامبره؟ مگه یه انسان سه وجه بیشتر داره؟ خلق یعنی قیافش، خلق یعنی اخلاقش، منطق یعنی تفکرش. یعنی اگه پیامبر اومد بود از حسین علیه السلام دفاع کنه، اربن ارباش میکردن، گفتن پیامبر گفت. پیامبر حقیقی با پیامبر جعلی درگیر شد. در همچین شرایطی وظیفه رهبر الهی و ولی بر حق اینه که تا میتونه خط پیغمبر رو احیا کنه، تا میتونه قرائت درست از پیامبر رو تزریق کنه به جامعه. چون حکومت دستشه، حرفش بیشتر از بقیه شنیده میشه، صداش بلندتره. فعلا میگن حاکم گفته، حاکم گفته، حاکم گفته. این ادبیات و این تفکر. حالا اگر قرار باشه ما در مقابل عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام تعظیم کنیم، که باید بکنیم؟ به نظر حقیر مهمترین دلیلش اینه که پیامبر رو احیا کرد. و چرا تا حالا ما نفهمیدیم؟ چون ما علی رو درشت میشناسیم، درست نمیشناسیم. در خیبر کند و چقدر نماز میخوند و چه لباس وستداری داشت و چه گریه های سحری داشت. پیامبر رو احیا کرد، یعنی اصل ستون اسلام رو زده بودن، احیا کرد. پس دشمن از قدیم فهمید اگر پیغمبر رو تحریف بکنه همه چی. چرا پیغمبر نکشتن مستقیما؟ 11 بار اقدام کردن نتونستن البته، ولی اگه میکشتن ضررش بیشتر براشون بود. خودشون فهمیدن که خدا خواسته این پیامبر بمونه تا ابد اسمش. گفتن چه اشتباهی کردیم، به جای اینکه بریم دشمنی کنیم با پیامبر و شیعه و ابی طالب و مجبورش کنیم هجرت کنه و جنگ، کاش از اول میرفتیم بهش ایمان میآوردیم میشدیم صحابه پیامبر. بعد نسل بعدی انقلاب از کی میپرسیدن پیامبر چی گفت؟ از ما. گفتیم ما بودیم، پیامبر اینجوری فرمود. ببینید قرآن کریم و نهج البلاغه میگن دشمنان اسلام سه مرحله دشمنی با پیامبر رو طراحی کردن. اول ترور شخص پیغمبر، خیلی سعی کردن پیامبر رو بکشن. یکی از 11 نقشه ترورش رو همه ما باش آشناییم، لیلتول مبید، که امیرالمومنین حاضر شد تو جای پیامبر بخوابه چون 40 نفر از 40 قبیله قرار بود سحر بکشن، بگن خونبهاشو میدیم. 11 تا داشتیم که باز این بدتراش هست که صلاح نیست باز کن. بنابراین ترور پیامبر جواب نداد، خدا خبر بیداد به فرشته آقا اینجور شده برو. روی آوردن به ترور شخصیت پیغمبر به جای شخص پیامبر، یعنی شروع کردن شخصیت پیامبر در ذهنها لکه‌دار کردن. 4 راهبردش در قرآن معرفی شده. گاهی گفتن شاعره، گوش ندید، به طرف میرفت گوش میداد میگه اصلا شبیه شعر نیست. گاهی گفتن کاهنه، علوم غریبه داره، داره چیزایی میگه. گاهی گفتن ساحره، جادوگره. نعوذ بالله گفتن انهو لمجنون، دیوانه است، حرفای درستی نمیزن. خب هر کسی آمد گوش پنبر از گوشش دارو دید، نه به جنون میخوره، نه به کهانت میخوره، نه به سحر میخوره، نه به شعر، حرفا خیلی منطقی. بدتر شد، چرا؟ چون الانسانو حریصون الا مامونه، هر وقت من میکردم بیشتر من بریم چی میگه آخه بیشتر شد. دیر فهمید دشمن، ولی خوب فهمید که اشتباه کرده، باید بره با پیامبر به ظاهر تو چشم ظاهر مردم همراه بشه، پیامبر تحریف کنه. زا بهترین استراتژی که جواب داد تحریف پیامبر بود. امیرالمؤمنین در این خطبه 210 فقط نمیگه گذشته این بود، داره به ما میگه آینده هم همین میتونه اتفاق بیفته. وقتی پیامبر خاتم رو میتونن اصحابش تحریف کنن و به ضد خودش تبدیل کنن، تو چرا انقدر ساده ای؟ امام ما رو میتونن اصحابش تحریف کنن به ضد خودش تبدیل کنن، حواست باش. یعنی آی ملت ایران، هر وقت دوباره اسلام اومد احیا بشه مواظب باشید. یه پیامبری داره اون انقلاب، میرن دور اون پیامبرا رو میگیرن، شروع میکنن از امام خاطره گفتن، از امام حرف زدن. حالا من این سوال از شما میکنم، کتابش چاپ شده برید ببینید، بیشترین واژه تکراری بیانات حضرت آقا اینه، امام بزرگوار ما. خودت الان امام بزرگوار با این دیگه، ول کن، نخیر، امام بزرگوار با اینجوری فرمود، امام بزرگوار اینجوری کرد. حتی جاهایی میفهمند اگر امام بزرگوار ما بود در این واقع این کارو میکرد. چرا؟ همه داستان با امام شناخته میشه. خرداد 68 که امام عزیز از دنیا رفتن، رهبر معظم انقلاب بودن، سخنرانی کردن، فهمیدن این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، درسته؟ خب همونجوری که دوست اینو گرفت و فهمید، دشمنم فهمید، راست میگه ها، تا ابد تا بگن خمینی، همه میگن اگه خمینی گفته چش. خیلی حرف بزرگ. همین هفته گذشته در جلسه نهج البلاغه که همه جور عزیزانی میان از آقایون دیگه، هر کسی با هر شغلی، یه بحثی شد اونجا، یه بزرگواری اومد گفت آقا من تاجرم با فلان شرکت بزرگ معروف کره‌ای، با رئیسش رفته بودم کره جنوبی، قرارداد داشتیم بستیم که برای کار واردات اینها. یه شب منو دعوت کرد رستوران، گفت بریم با هم غذا بخوریم. تو رستوران تو کره جنوبی یه رئیس شرکت بزرگ معروف برند لوازم خانگی مثلا کره نشسته بودیم شام می‌خوردیم. وسط شام گفتش که بدون هیچ مقدمه‌ای، که منم به خاطر این تعجب کردم، وسط شام گفتش که خمینی خیلی بزرگ بود. من چشام گرد شد، گفتم که اولا چه ربطی به شام داشت، بعد تو چی کاری؟ گفت خمینی خیلی بزرگ بود. گفتم چرا؟ با انگشتش اشاره کرد به بیرون از پنجره رستوران، گفت اینا رو میبینی؟ اینا نیروهای آمریکایی هن. الان اگر هر کدوم از اینا دلش بخواد بره با لگد بزنه در خونه منو باز کنه، ناموس منو ببره، نمیتونم چیزی بهش بگم چون اینجا کاپیتولاسیون تصویب شده، اینا مسئولیت داره. اما این مرد عجب بزرگ بود، 60 سال پیش فهمید چه خیانتی، جلو کاپیتولاسیون وایستاد، خیلی بزرگ. خمینی رو کره‌ایم میگه خمینی. بنده در ایالات متحده چند خانواده پیدا کردم که اسم بچه هاشون رو گذاشته بودن خمینی. وقتی به بعضیاشون گفتم که خانم این که دختر خمینی مرد بود، میگفت گریت گریت، بزرگ بود بزرگ. در اندونزی رفتم، در منطقه‌ای که گفتن اینجا اصلا سایه‌مون رو با تیر میزنن، استراحت کنیم شب بریم، گفتم نمیشه من وقتم تلف نمی‌کنم، یه مش نخبگان جمع کنی با هم بحث کن. به زور و ضربی با کمک یک مجموعه علمی دینی 70 80 تا خواهر و برادر اهل سنت نخبه رو در محله‌ای که سلفی‌ها حاکم بودن جمع کردن، رفتیم توی خونه قرازه‌ای کار ندید. من دونه دونه از اینا پرسیدم در امروزی که کی هستی، رشته چی خوندی. دکترای آیتی خوندم در ام‌آی‌تی، دکترای مهندس پزشکان فلان جا. بحثی 3 ساعت و نیم حدودا من با اینا بحث تمدن اسلامی کردم. 3 ساعت و نیم بحث کردیم، اونا بعد از جلسه بهش ذوق و شوق ریختن دول ما عکس بگیر و امضا بده و فلان. یکی از این جوونا نوزادی تو آغوشش بود، گذاشت جلو من، الحمدلله فیلم این صحنه رو داره، گذاشت تو بغل من، به مترجمه گفت بهش بگو براش دعا بخونه. من برای نوزاد چند تا دعا خوندم و دادم بغلش، گفتم اسمش چیه؟ گفت حسین مهدی خامنه‌ای. در اندونزی اللهم صل على محمد و آل محمد. خب همونقدر که شما لذت بردید از دو سه تا فقط خاطره، فکر کردی دشمن رو نفهمید که این انقلاب بینام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، فهمید یک ترور شخص امام اشتباه بود. کودتای نوجه رو کی را انداخت؟ خواستن جماران رو بمبارون کنن، به خیال خوش امام بره. فکر کردی چندین بار برای ترور امام اقدام شد که حالا شاید یه روزی اسنادش هم در بیاد. جواب نداد، خدای مرد رو حفظ کرد. ترور شخصیت امام کردن، چقدر به امام تهمت ها تو رادیوهای بیگانه، تو جریانات گروه ها، روزنامه ها، از توهین روزنامه اطلاعات زمان شاه بگی تا بعد انقلاب، عزت امام تا کجا رفته؟ زنه در اون ور تو کشور دشمن ما اسم بچهش گذاشته خمینی. بیدن نه اینجوری هم نمیشه. به چی رو آوردن؟ من معتقدم قریب 3 دهه هست به تحریف امام رو آوردن. حالا تحریف امامو کی میتونه بکنه؟ مثلا اگه کارتر بیاد بگه امام اینجوری فهمده، ما اصلا اعتنا میکنیم. برو بابا، از صحابه امام استفاده میکنه. صحابه که یا از اول نفوذی بودن یا در مسیر از انقلاب برگشتن به دنیاشون چسبیدن، با طمع و تهدید شدن نیروی دشمن. امام اینجوری گفت، امام اونجوری بود، اگه امام بود اونجوری نمیکرد، اگه امام بود اینجوری میکرد. دارن یه امام جعلی رو در جلوی امام حقیقی میذارن. انقلاب با این زمین میخوره اگر حواستون نباشه. نهج البلاغه برای چی میخونیم؟ آخ یک تراژدی غم انگیزی، یه روزی یه امام علی بود، چقدر این آدم خوب بود، حیف شد مردم قدرشون هست. نه خیر، اگه اینجوری قرآنم بخونی خدا لعنتت میکنه. افلا یتدبرون القرآن، چه تدبر نمیکنی؟ موسی و فرعون رفتن، تو درس عبرتاشو بگیر پیاده کن. قرآنم اینجوری بخوای بخونی خدا لعنتت میکنه. نهج البلاغه را چی باید بخونیم اینقدر؟ برای اینکه همه تاریخ به تصریح امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میفرماید امور اصلی تاریخ شبیه هم تکرار فقط میشه. اسما و آدما میرن، اصولش میمونه. اگر پیامبر خاتم مؤید به وحی و شق القمر و معجزه و همه پیامبر وعدهشو دادن تونستن به راحتی تحریف کنن، امام شما رو که خیلی راحت تر میتونن تحریف کنن. حواست کجاست؟ هر کی اومد گفت امام تو قبول میکنی؟ علی علیه السلام میفهمد 4 دسته از پیامبر حدیث نقل میکنن، اولیش منافقان نفوذی هم که اتفاقا جذابترین نقل رو دارن و بیشترین نقل میکنن. هر جا بشینن از خودشون میسازن. ما که نبودیم بفرسیم واقعا بودی یا نه. من انقدر اسناد جمع کردم، کتاب چاپ شده در این کشور، کتاب چاپ شده از انتشارات معتبر منتسب به حضرت امام که رسما امام تحریف کرد سال 85. ولی خیلی خوابن بعضیا. حالا ببینید، بنده نوجوانی خودم در روزگار امام بودم، بخشی از شماها بودید. فردا فرزند من انقدر تو خونش از امام انقلاب شنیده علاقه من شده، بعد رفته فرض بفهمیم تو دانشگاه علوم سیاسی میخونه، دلش میخواد ببینه امام چجوری مدیریت سیاسی میکن، چیکار بکنه. بهترین کاری که بره یک انتشاراتی معتبری که منصوب به امامه ببینه، یه جلد کتاب قشنگ الگوی مدیریتی امامو جمع کرده. خب میره اینو میخونه. حالا اگر تونست دشمن تو این مؤسسه و اون کتاب نفوذ کنه چیکار باید کرد؟ دیگه رفته تا ابد امام اینجوری تحریف شد. یه قال رسول الله میگی میره تا آخر. نهج البلاغه به ما میگه مواظب باشید، مواظب باشید. همون گونه که قرائت درست از پیامبر فقط دست امیرالمؤمنین علیه السلامه، جانشین خلف صالحش، که خود پیامبر فرموده شما در دعای ندبه حداقل با این عبارت خیلی آشنایید، و لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، علی جان اگر تو نبودی بعد از من مؤمن از منافق شناخته نمیشد. همه میگفتن پیغمبر، همه میگفتن نماز، همه میگفتن کعبه. تو که میای وسط، مؤمن و منافق از هم صفشون جدا میشه، چون نمیتونن از تو عبور کنن، چون تو شاخصی، تو ترازی. علی یون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث دار. هر چی این میگه درست فهمید. همین نسبت رو بین امام دیروز و امام امروز داریم در انقلاب اسلامی. حالا همه دشمنی ها با این مرد بزرگ برمیگرد به اینکه نمیذاره امامو تحریف کنیم، راحت باشیم. انقلاب اسلامی یک حقیقتی است که جز با تحریف نمیشه زمینش زد، هیچ کاریش نمیشه کرد، و دشمن همه همتشو گذاشت رو تحریف، و خدا شاخصی به اسم ولایت مطلقه فقیه رو گذاشت، گفت خیالتون راحت باشه. حالا بندم حتی که کوچکترین شما هستم تازه میفهمم این جمله امام رو. ببینید اگر حضرت امام این جمله منو گفته بود تعجب نمیکردیم. پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به اسلام آسیبی نرسد، این خیلی چیز عجیبی نیست. اما اینو نفرمود، فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به مملکتتان آسیب نرسد. یعنی حتی اگر ملیگرام هستی بچسب به ولایت فقیه. این کشتیبان سنگین رو سفت قدرشو بدونید، که این نوح کشتیبان تا هست به مملکتتون آسیب نمیرسه. جایگاه رو دارم میگم و شخصش. حالا اینی که تو متوجه شدی، دشمن خیلی خوب متوجه شده، به هر زور و ضربی داره با پیچیده ترین شطرنج بازی حتی دوستان دیروز انقلاب و ولایت رو مردد میکنه، مردد، و آروم آروم خواهد کار خودشون کنه. اما به فضل خدا نهج البلاغه ما رو در این مسیر بسیار بسیار مستحکم کرده. ما که تحریف پیغمبر دیدیم از این بادها نمیلرزیم، از این بادها نمیلرزیم. قصه جلسه شما و همه جلسات نهج البلاغه خانی که با این نگاه پیش برن، یعنی فهم امروزی از نهج البلاغه، نه فهم تاریخ گذشته که فقط بشیم گریه کنیم برای غریبی، قصه بصیرت اصیل و عمیق و بیشعار و احساسات توهیست. ببینید که شد دیگه، جلو چشم ما شد. هیچ کدوم از شخصیت هایی که امروز اسپردم در زمان ما گرد پای امیرالمومنین و پیامبر نمیشه. خود رهبر انقلاب فرمود من خاک کفش نعلین قنبر علی هم نیستم. وقتی پیغمبرش رو تونستن جور تحریف کنن، وای به حال بقیهش. اما چرا ما اینقدر سر حالیم؟ به جهتی که نهج البلاغه داریم. وقتی نهج البلاغه رو درست میخونیم و چشم و گوش بسته نمیریم، میفهمیم نه اینجوری نیست که هر کی میگه امام امام، مکتب امام، راه امام درست میگه. چهار گروه هن اینا. اولیش منافقان و نفوذی هن، میخوان امام رو تحریف کنن که ما با این تقدسی که برای امام قائل هستیم اشتباه بریم، و روزی میرسه که اونها هم رسوا خواهند شد، چون ما یک بار تجربه دوران پیامبر رو داریم دیگه فریب نمیخوریم. و شرطش نهج البلاغه است. عرض آخرم رو هم تقدیم میکنم انشاءالله در جلسه بعد. میخواییم مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی رو از نهج البلاغه یکی یکی در بیاریم، که حالا اون اسلام ناب پیامبر که امروز شده گفتمان انقلاب اسلامی، واژه تکراری پیام حرفای امام بود دیگه، اسلام ناب محمدی، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم، یعنی اسلامی که دیگه از پیرایه های انحراف و بدعت و اینا خالیش کردیم، قشنگ ناب ناب بایستدیم. اینا رو بشناسیم از نهج البلاغه، یعنی پیامبر یه بار درست از بشناسیم از زبان مولا علیه السلام. اما نکته آخری که باید عرض بکنم اینه که اگرچه نگرانی ها بالاخره در هر عصری نگرانی هایی هست، مخصوصا الان که اسلام ناب به برکت حکومت اسلامی و همت این ملت عزیز داره به قله های بالاتری میرسه، دشمن تمام همتش گذاشته بزنه. اما یه تفاوت ماهوی ریشه ای بین ملت ما و ملت کوفه و بصره و شام اون روزگار هست، خیلی هم هست. البته نمیخوام الکی دل خوشی بدم، دشمن ممکنه رو همینم کار کنه، و اون این که اونها پیامبر خیلی هاشون دیدن، حداقل امیرالمومنین علیه السلام رو دیدن و اینقدر زجرش دادن. ما هیچ امامی رو ندیدیم، هیچ امامی و حتی هیچ امامزاده به معنی مرسوم که ما ندیدیم. هر چی اعتقاد داریم از رو کتاب ها خوندیم، درسته؟ نهج البلاغه خوندیم، چی خوندیم؟ ملتی که به تصریح خود اهل بیت علیهم السلام در آینده فرمود میان کسانی که ما رو با سواد علا بیازن، با خطای سیاهی که رو کاغذ سفید نوشته میشناسن ولی وای نیستن، 40 سال پای این نگاه وایستادن، اصلا قابل مقایسه با ملت کوفه این روزگار نیستن، الان نیستن. خدای نکرده اگر دشمن تلاش کنه بدتر از اونم میشن، هیچ شکی نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفس. راهش چیه؟ راهش این که بر اصول و ارزش‌های اصلی و اساسی انقلاب پافشاری کنید. دشمن رو همونجا میخواد ما رو بزنه، گرونی، فشار، فشار روانی مخصوصا بیاره، بگیم که آقا نکنه اصولمون غلط بود، انقدر بی خود داریم اصرار میکنیم، به ما چه غزه، به ما چه لبنان، به ما چه مستضعفین، بابا بچسبیم به کشورمون. اگه ما کاری با بیرون نداشته باشیم، آمریکا کاری با ما نداره که، نکنه از اول ما اشتباه رفتیم. اگر خدای نکرده به این فضا ما رو تو فشارهای دروغین بذاره که اصلا قابل مقایسه نیست با فشار صدر اسلام حتی، و خدای نکرده ما تردید کنیم که نکنه اصول ما غلطه که همه دنیا با ما دشمن میشن، که خود این جمله هم دروغه، کی گفته همه دنیا با ما دشمنه؟ مگه همه دنیا آمریکا و 4 کشور اروپایی؟ بر فرضم که باشن، اون روز باید بترسیم از سقوط اسلام ناب، از سقوط اسلام ناب. که نکنه ما اشتباه کنیم. خطر اونجاست که ما انقلابیگری رو پایان یافته بدونیم. مثل اینکه خون بگی حالا که زنده خون دیگه نمیخوای، خون رو از ما گرفتی میمیریم، چیکار داری میکنی؟ ما تا پرچم توحید رو به دست رهبری عزیزش امام اسعر و افضاه ندیم از انقلاب جدا نمیتونیم بشیم. بعدم اگر رها کردیم اولین جایی که له میشه ماییم، اون ول نمیکنه ما رو. که نهج البلاغه رو جدی بگیرید تا این نگاه درست در لابلای حجمه سنگین تحریف امام برای شما باقی بمونه. صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.